بازار مرکزی شهر پارون و ده ها خانه مسکونی به طور کامل ویران شده است و خسارت اولیه حدود 35 میلیون دلار تخمین زده می شود.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با وزیر ورزش و جوانان به منظور بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در بازی‌های جام جهانی 2026 و همچنین بررسی وضعیت کاروان‌های اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی و پاراسیایی 2026 ناگویا برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با ابراز رضایت از نتایج تیم ملی فوتبال در جام جهانی بر حضور قدرتمند کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کردند. تیم ملی بانوان کشورمان خوش درخشید و در رقابت‌های تکواندوی آزاد کره جنوبی به یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز دست یافت. در این مسابقات حنا زرین‌کمر به مدال طلا رسید، ناهید کیانی به مدال نقره بسنده کرد و ساینا کریمی، باران نعمتی و ساغر مرادی صاحب مدال برنز شدند.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز و امشب در کنار ما بودید با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند راه، خداوند روزی ده رهنمای. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. عزیزان شنونده، شما علاوه بر شنیدن این برنامه در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به صورت مکتوب یا صوتی برای ما ارسال کنید و در بهتر شدن برنامه ما رو یاری بدید.
بعضی ها سوال میکنن که واقعا شاهنامه اینقدر نیاز به طولانی باشه، 50-60 هزار بیت باشه، چرا اینقدر فردوسی در بعضی داستان ها درازگویی کرده، طولانی کرده داستان ده. جواب اینه که این ربطی به فردوسی نداره، اینها چیزهایی بوده که به فردوسی رسیده، یعنی از گذشتگان، از زبانهای دوره پهلوی و زبانهای عربی و فردوسی اینا رو جمع‌آوری کرده و اتفاقا گاهی اوقات خودش هم ملول میشه از دست این که مثلا یک داستانی طولانی میشه و خودش هم میگه چاره چیه، من باید اون چیه که رسیده به من رو بیان بکنم. اما فردوسی هر وقت خودش میخواد یک نکته بگه، دیدید که در کمال ایجاز و بدون اینکه طولانی بکنه یک مطلبی رو بیان میکنه درباره مرگ، زندگی، عبرت، پند، حکمت، هر چی میخواد بگه. فردوسی اهل زیادگویی نیست. این چیزی که هست گاهی اوقات در داستان ها میبینیم که طولانی میشه، اینا ربطی به فردوسی نداره، اینا به فردوسی رسیده، فقط فردوسی قابل تحملش کرده با زبان فاخری که داره، یعنی با این زبانش تبدیلش کرده به داستانی که بشه پاش نشست و خوندش و یا گوشش کرد. این یه نکته. گاهی اوقات میبینیم که اشتباه‌هایی یا مثلا تفاوت‌هایی بین متن‌های شاهنامه هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از شاهنامه نسخه برداری‌های فراوانی شده، یعنی از قرن پنجم به بعد. خب اون موقع چاپ که نبوده که از روی شاهنامه فردوسی چاپ بکنند، نویسندگان می نوشتن و می فرستادن به جاهای مختلف و یه کسی که می خواست از روی خطی بنویسه یه شاهنامه جدید خلق بکنه، گاهی اوقات نمی تونسته بخونه، بعد مجبور می شود از خودش یه چیزی اونجا بذاره که این ناقص نشه. بخشی از اشکالات مال این، بخشی از مال نسخه نویساست. پس کمتر به نظر میرسه خود فردوسی دچار اشتباه شده باشه، چون فردوسی آدم عالمی بوده، دانشمند بوده، وزن میشناخته، قافیه میشناخته، بر ادبیات مسلط بوده. یه اشکالهایی هم وجود داره. گاهی اوقات در شاهنامه میبینیم حرفهایی هست که با تاریخ جور در نمیاد. مثلا اسکندر مسیحی دانسته شده، در حالی که اصلا میلاد مسیح بعد از اسکندر بوده. اینا چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه که این فردوسی بهش رسیده، اصلا ربطی به فردوسی نداره، یعنی اشتباه از نایه فردوسی نید. این داستان از دوره هخامنشی و قبلتر به اشکانیان رسیده و در دوره ساسانیان جمع‌آوری شده یک بار در خدای نامه و فردوسی هم همونها رو نقل کرده. یا گاهی اوقات میبینیم حرفهای محیر العقولی هست، آدم باور نمیکنه. مثلا دو تا خواهر که شهرناز و ارنواز هستن، اینها دختران یا خواهران جمشیدن، میشن همسر ضحاک. ضحاک 1000 سال پادشاهی میکنه، بعد اینا میان میشن همسران فریدون. چطور ممکنه دو تا آدم اینقدر سال زنده باشه؟ گفتیم قبلا هم که حساب اسطوره با حساب تاریخ جداست. در اسطوره ما بی زمانی و بی مکانی داریم، اینا در باور اسطوره باورپذیره. تاریخ نیست که ما اینا رو بگیم چرا این تاریخ با هم جور در نمیاد. و اینها اسطوره است و روایت هایی بوده که پیش از فردوسی اومده و فردوسی هم ناچار بوده اینا رو بیاره. حالا به تعبیر یکی از بزرگان، اگر دستمون به فردوسی میرسید میتونستیم ازش بپرسیم که چرا اینا رو اصلاح نکردی. خب ما دستمون نمیرسه اون چیزی که هست. اما مهمترین دلیلش اینه که فردوسی امانتداری کرده، یعنی به این وسیله خواسته بگه که من آنچه که به من رسیده از این داستانها رو گفتم. حالا گاهی اوقات یه اشتباهی هم توش هست، البته همین اشتباه توی منابع دیگر هم هست، توی تاریخ طبری هم هست، توی قرر سالبی هم هست، توی قرر سیرها هم هست. معلومه همه اینا از اون منابع استفاده کردن و اون منابع اینجوری ذکر کردن.
شما از برنامه شبهای فرهنگ شنونده صحبتهای دکتر محمدزاده هستید.
یه نکته‌ای هم قبلا اشاره کرده بودیم که فردوسی زبان پاکی داره، یعنی پاک زبانه. فردوسی اهل فحش و دشنام و بدگویی و اینها نیست و مرتبم من تکرار کردم که فردوسی در تمام شاهنامه یک بیت هزل و زشت و یک بیت به اصطلاح ناپاک درش وجود نداره. یعنی حتی نسبت به یک آدمی مثل ضحاک که این آدم خونخاره، این آدم 1000 سال پادشاهی میکنه و اینا، در منابع دیگه که نقل میکنن که این ضحاک حلالزاده نیست و به تصریح هم گفتن، یعنی دقیق هم گفتن که منظورشون چیه، ولی فردوسی چون به اینجا میرسه میگه که مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. یعنی با همین اشاره از کنار این عبور میکنه. پس فردوسی زبان پاکی داره و فردوسی درسته که شاعر بزم و حماسه است، یعنی ما در شاهنامه بیشتر رزم و حماسه داریم، ولی هر موقعی وارد بزم میشه یا وارد ماجرای عاشقانه میشه، مثل همین داستان تهمینه و رستم، مثل داستان زال و رودابه، اینقدر قشنگ و زیبا این داستان عاشقانه رو بیان میکنه در عین عفت و پاکدامنی که گوی سبقت رو از نظامی که استاد این کاره، اصلا استاد داستانها و حماسه های عاشقانه است، گوی سبقت رو می رو باید نظامی. و در کل خلاصه بکنم این رو، زبان فردوسی یک زبانیه که این اتهام های عرب ستیزی و ترک ستیزی و قوم ستیزی و زن ستیزی و اینها هیچ کدوم به فردوسی نمی چسبه. چرا؟ یک بار دیگه قبلا هم گفتم، یه بار دیگه هم خلاصه میگم. گاهی اوقات یک توصیفی هست، مثلا گفتم افراسیاب میاد به دختر خودش نفرین میکنه، میگه اصلا تو چرا اینجوری هستی، کاش که من تو رو نداشتم، دختر رو باید کشت. این فردوسی داره توصیف افراسیاب میکنه، ربطی به فردوسی نداره، فردوسی نظرش این نیست. بعضی ها میان اون یه بیت رو یا دو بیت رو در میارن، میگن که این فردوسی گفته که مثلا این زن اینجوریه، زن رو باید کشت، در حالی که این فردوسی، این یکی از آدمهایی گفته که فردوسی اتفاقا خیلی بدش از این آدم میاد، از آدم بدهای شاهنامه است، یا علیه مثلا عربها یا علیه ترکا، اصلا اینجور چیزی نیست.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه با موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور دکتر محمدزاده تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
اما فردوسی یک عهدی داره با خودش که با بدها بده، کاری هم نداره این بد ایرانی باشه، عرب باشه، تورانی باشه، مثالش هم قبلا زدم، یعنی با یک ایرانی بد مثل کیکاووس مثلا بده، با اینکه پادشاه خیلی بزرگه، ولی چون رفتارش رفتارهای بخردانهی نیست، هر جای میرسه یک نیشی به این کیکاووس میزن. با آدم های خوب خوبه، حالا چه تورانی باشه چه عرب باشه، مثلا پدر ضحاک آدم خوبیه، مرداس، میگه آدم خدا جوی و خدا باوریه. اغریرث برادر افراسیاب تورانی آدم خوبیه، فردوسی ازش تعریف میکنه و از ایرانی هم بد میگه، ایرانی که بد باشه. بنابراین خوبها در نزد فردوسی خوبن، ولو این که اغریرس تورانی باشه یا مرداس تازی باشه یا فریدون ایرانی باشه، فرق نمی کن. و حالا این عرب مثلا به ایران یورش میاره، اون یورشش رو و اون کشت و کشتارش و اون خونریزیش رو تقدیم میکنه فردوسی، یعنی اصلا کوتاه نمیاد در مقابل اون چیز، و ما هم اتفاقا تقدیم میکنیم امروز. اشتباهه اگه کسی بیاد بگه حساب مسلمان ها رو با عرب یکی بدونه، ربطی به هم ندارن. اون عرب ها اعرابی بودن که بدوی زندگی میکردن، توی بیابون ها بودن، شهر ندیده بودن، تمدن ندیده بودن، وقتی وارد کاخهای ایران شدن اصلا اینا رو زدن، نابود کردن، شکندن، سوزوندن، خیلی از این اتفاقات افتاد. آیا این یعنی همه اعراب اینجوری بودن؟ نه، همه اعراب اینجوری نبودن. عرب خوبم داشتیم مثل خاندان پیامبر، مثل خود شخص پیامبر، اگر عرب نبوده پیامبر. آدم بدم داشتیم مثل اونایی که خاندان پیامبر رو کشتند، یعنی همین اصلی ترین دشمن خاندان پیامبر تو عرب ها بود دیگه، اون سپاه 30,000 نفری یزید یا عمر سعد در کربلا که 72 نفر رو محاصره کردن، خاندان پیامبر رو محاصره کردن، اون سپاه مگه کجایی بودن؟ همشون عرب بودن. بنابراین اگر فردوسی از عرب میگه، ربطی به مسلمان بودنشون نداره. بنابراین اینا رو باید تفکیک قائل بشیم تا بتونیم شاهنامه رو درست بفهمیم، شاهنامه رو از روی تعصب نفهمیم، شاهنامه رو از روی حب و بغض نفهمیم، نگیم چون فردوسی اونجا فوشی به مثلا عربی داده، فوشی به تورانی داده، ما این فردوسی خوبه. نه، فردوسی بزرگتر از این چیز هست. باید بگیم فردوسی اونجا چون حرف حق زده، از خوبی ها خوبی گفته، فردوسی برای ما محترمه، و از بدی ها بدی گفته، فردوسی برای ما محترمه. شاهنامه رو باید خوند از اول تا آخر، باید فرهنگ شاهنامه رو درک کرد. یک فرهنگیه در به قول امروزی ها در اتمسفرش باید قرار گرفت. اگر شما در این فرهنگ و اتمسفر شاهنامه قرار بگیرید، اون وقت میفهمیم که این شاهنامه چه دریای بیکرانیه و هر گوشش شنا میکنی همش انسانیته، همش خداجویی و خداباوریه، همش نیکی و تقبیح بدی هاست. شاهنامه رو باید خوند از اولش تا آخرش. حالا به تعبیر من اون فروغی میگه گرچه آخرش ناخوشه، حالا این شاهنامه آخرش خوشه و ناخوشه هم خودش ماجرا داره که باید یه در راجبش صحبت.
از اینکه شبکه فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم ادامه داستان هفت خان رستم رو بشنوید از زبان دکتر محمدزاده.
خیلی خوب، رسیدیم به خان چهارم. در جلسه قبلی سه خان از هفت خان رستم رو رسیدیم که این سه خان، یکی شیر بیشه بود، شیر درنده‌ای که در بیشه بود، دیگری بیابان بود و تشنگی، و سوم اژدهایی بود که به رستم به جنگ این اژدها رفت و برای هر کدوم هم صحبت کرد. خب رستم در این مسیر که داره میره که شاه ایران رو از مازندران نجات بده، گفته شده بود بهش که تو مسیری که داری میری مسیر خطرناکیه، راه دوری هست، راه نزدیکی هست. راه دور آسان‌تره ولی دیرتر میرسی، راه نزدیکی هست، نزدیکه اما سختی‌های فراوانی داری. و رستم راه نزدیک و سخت رو انتخاب میکنه و رضا با این موانع مواجه میشه و در هر سه مورد هم رخش به رستم کمک میکنه. رخش مثل یک یار و مونس و همراه به رستم کمک میکنه. و اما در خانه چهارم خانه جادوگر، به جادوگری میرسه، ببینیم چجور مواجه میشه، چجور برخورد میکنه و چجور از این سختی عبور میکنه. همین ران پویان به راه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیا دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین بدو در نبید. یکی غرم بریان و نان از برش، نمکدان و ریچار گردندرش. رستم که داشت از اون صحرای بی آب و علف می اومد، یک کنار آب رکنابادی به قول حافظ دید و نهر آبی و چشمه آبی روان و یک بره بریان شده اونجا، نوشیدنی ها و خوردنی های بسیار لذیذ. و اینجا ریچار هم که میره، ریچار همین سالاد امروز ماست، یا دسر یا سالاد، یعنی پیش غذا و پس غذاها. حالا برای ریچار مثلا گفتن یک غذایی که از گردو و ماست و سیر و این چیزا درست میشه، ولی در کل ریچار همین پیش غذا و پس غذایی که ما داریم. میگه در کنار این غذا انواع نوشیدنی و شرابهای رنگارنگ بود، یک بره بریان شده هم بود، سالادش هم اونجا بود، دسرش هم اونجا نهفته بود. خور جادوان بود که رستم رسید، از آواز او زود شد ناپدید. بیره اونجا سفره‌ای بود که جادوگرها روش نشسته بودند، به محض این که صدای رستم رفت اونا خودشون رو ناپدید کردن، گفتن ببینیم کیه داره میاد. فرود آمد از اسب و زین برگرفت. زینم آورد پایین، گفت اینجا یه جای خوبی استراحت بکنیم دیگه. به غرم و به نان اندر آمد شگفت. و تو این بیابون کسی نیست، کنار این چشمه، این نعمت خدا، این مائده آسمانی از کجا اومده برای من؟ نشست از بر چشمه فرخنده پی، یعنی رستم، یکی جام زر یافت پر کرده می. ابا می یکی نغز تنبور بود. حالا این در کنار شراب یک تنبوری هم بود، یک سازی هم بود، یک تاری هم بود اونجا میخواست بزن. تنبور یک سازیه که الان تو غرب کشورم مرسومه، یک سازیه بزرگتر از ستاره، کوچکتر از تاره، نشونهش اینه. ابا می یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. با اینکه بیابان بود، مثل اینکه اینجا جشنی برقرار بود یا قرار بود جشنی برقرار بشه. تهمتن مران را به بر برگرفت، بزد رود و آنگه ره اندر گرفت. تنبور رو برداشت، شروع کرد آواز خوندن، شروع کرد که آواره و بدنشان رستم است. شروع کرد از دلتنگی های خودش گفتن، یعنی فلک داد و فلک داد. خلاصه از اینجور این شعرهای فائز دشتستانی دادیم، فلک داد و فلک داد و فلک داد، فلک از کودکی درس غم داد. از این جور شعرها خوند که تهمتن مران را به بر برگرفت، بزد رود و آنگه ره اندر گرفت. که آواره و بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. گفت از موقعی که من بزرگ شدم یه روز خوش ندیدم، همش یا جنگ این بر بوده یا جنگ اون بر بوده، یا نبرد با دیو بوده یا با اژدها بوده یا با شیر بوده. جوان بود دیگه، برای خودش داشت از سختی های روزگار گله میکرد. همه رزم با شیر و با اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا و گل و می گسار، نکرده است بخشش برا کردگار. گفت ما از این چیزا نداشتیم، من قسمتم از این چیزا نبود، از این سفره های رنگارنگ. من مرد رزمم، آدم بزم نبودم، اینا از کجا اومد یه دفعه؟ همیشه به جنگ نهنگ اندر است، اگر با پلنگان به جنگ اندر است.
شما از برنامه شب‌های فرهنگ شنونده داستان هفت خانه رستم هستید از زبان دکتر محمدزاده. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
به گوش زن جادو آمد سرود. اون زن جادوگره رفته بود خودشو مخفی کرده بود، یه دفعه صدای رستم به گوشش رسید. دید که این رستم کیفور شده، خوشش میاد از این سفره یک براش گسترده شده. به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخم رود. هم صدای آواز رستم رو شنید، هم صدای تنبوری که داره میزنه. بیاراست خود را به سان بهار. گفت آه، گیرش آوردن. خودش رو تبدیل کرد به یک زن زیبا روی، اگر چند زیبا نبودش نگار. خود زیبا نبود ولی خودش رو زیبا کرد برای اینکه بیاد خودش رو به رستم نشون بده. بر رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک او، نشست کنار رستم. تهمتن به یزدان نیایش گرفت، ابر آفرین ها فزایش گرفت. سپاس خدا کرد، شکرگزار بود دیگه، همه چی مهیا، جامی و بطی و بربطی بر لب کشت، این سه مرا نقد و نسیه تو را بهشت، به قول خیام همه چیز مهیا است. داشت مشغول شکرگزاری بود. تهمتن به یزدان نیایش گرفت، ابر آفرین ها فزایش گرفت یا فزایش گرفت. که در دشت مازندران یافت خان. من به جنگ اومده بودم، به جنگ دیوان اومده بودم، این سفره گسترده برای چیه؟ می و جام با میگسار جوان، همچین چیزی منتظر نبودن. ندانست کو جادوی ریمن است، نهفته به رنگندر آهرمن است. حواسش نبود که این یه جادوگر هیلبازیه، این شیطانه به شکل این در اومده. یکی تاس می بر کفش برنهاد، زدادار نیکی دهش کرد یاد. یک جامی برداشت که یه چیزی بخوره از سر این سفره. گفت خب بسم الله، زدادار نیکی دهش کرد یاد. گفتیم اسم خدا رو همیشه در همه کارها می بردن پهلوانان ما. حالا ببین چه اتفاقی می افته. چو آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه تر گشت جادو به چهر. چون اسم خدا رو برد این جادوگره، از این قیافه زیبا و شکل و شمایلی که در آورده بود برگشت به حالت خودش. به قول حافظ میگه که دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. چرا حافظه؟ میگه تو اگه بسم الله بگی دیو فرار میکنه. روانش گمان نیایش نداشت، زبانش توان ستایش نداشت. سیاه گشت چون نام یزدان شنید، تهمتن سبک چون بدو بنگرید. بینداخت از باد خم کمند، سر جادو آورد ناگه ببند. میگه چون رابطه ذهنی و فکری بین نام خدا و اندیشه این جادوگر وجود نداشت، تضاد بود، و تضاد که شکل گرفت تعرف الاشیا و از داده ها، یعنی زده ها معلوم میشه. یعنی اون که ربطی به بسم الله نداره از بسم الله حقیقتش آشکار میشه. بپرسید و گفتش چه چیزی بگو. رستم گفت بگو ببینم تو کی هست. وقتی کمند انداخت گرفتش، بدان گونه کت هست بن مای روی. گفت حقیقت خودتون نشون بده به من کی هستی. یکی گند پیری شدن در کمند، پر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند. دید که این یک جادوگر پیری، ربطی به اون زن زیبایی که اول ظاهر شده بود نداره. میانش به خنجر بدون نیم کرد، دل جادوان زو پر از بیم کرد. جادوگرهای دیگه هم که این اطراف بودن اونم ترسیدن فرار کرد. اینم شد خانه چهارم رستم که از این جادوگر به سلامتی بود.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. در برنامه آینده ادامه این داستان رو تقدیم شما میکنیم. تا درودی دیگر.
شبکه زندگی.
ساعت 22
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان.